و چیز عجیب. پیغمبر اکرم رفت خودشون همیشه این بود، هیچ خانه ای را بدون تخت اجازه داخل نمیشه. به این استیناس را بیشتر از همون راه سلام انجام میدن. حتی اگر به خانه دختر از حضرت زهرا سلام الله علیها وارد میشد بدون اجازه وارد نمیشد. پشت در خانه میستاد با سرای بلند فریاد میکرد السلام علیکم یا اهل البیت. اگر جواب میدادن و میگفتن بفرمایید داخل، اگر جواب نمیدادن بار دوم صدا میکرد که شاید نشنیده باشند السلام علیکم یا اهل البیت. بعد که جواب میدادن چی بود؟ اگر جواب نمیدادن احتیاطاً نکند نشنیده باشند. بار سوم سلام میکرد، اگر بار سوم دیگه جوابی نمی آمد برمیگشت خب یا نیستم یا وضعشان یک وضعی که مرتضی نیست که دیگه بپذیرن، وضعشان دیگه نمیاد. این است که فرمود که لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، پس سلام بکنید بر اهل انسان. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، این برای شما بهتر است، مصلحت شما این است، باشد شما بعدها متوجه فایده این کار بشوید، یعنی عمل بکنید بعد به فایده این کار برخورد میکنید. شنیده اید که در اینجا در این زمینه داستانهایی هست، شنیده اید داستان اون مردی که معروف هم هست خیلی به نام سمرت بن جندب که آدم بدذاتی بود و بعدها هم یعنی در زمان امیرالمؤمنین و دوره معاویه این خیلی بدذاتی تر، این در زمان پیغمبر خدا بود. مردی بود یک درخت خرمایی داشت در باغ یکی از اصحاب رسول خدا، به حکم این که درختی این در اون زمین بود حق مرور داشت، حق داشت که رو در درختش قرار بگیرد و برگرد. ولی چون این درخت در خانه مردم بود طبق قاعده باید هر وقت میخواد داخل این خانه بشود استیناس کند، کسب اجازه کند، یا الله بگوید. ولی این آدمی گردن کلوک به قلدری بود این کار نمیکرد. یه دفعه سرزده داخل خانه مردم میشد، احیانا زن اون آدم دختر اون در وضعی بود، هر کسی در داخل خانه خودش در یه وضعی است که نمیخواد دیگران این در اون وضعی رو ببینن، افکار ناراحتی ایجاد میکنن. هر کسی در داخل خانه خودش در یه وضعی است که نمیخواد دیگران این در اون وضعی رو ببینن، افکار ناراحتی ایجاد میکنن. چند بار هم صاحب خانه صاحب اون باغ بهش تذکر داد گوش نکرد، آمد خدمت رسول اکرم شکایت کرد یا رسول الله فلان کس را شما نصیحتش کنید، این سرزده داخل خانه من میشود. حضرت خواستنش بهش گفت نخیر، من درختم اونجا حق دارم برم اونجا. حضرت متوجه شدن که آدم ناراحتی، فرمود حالا یه کار دیگه بیا بکن، بیا تو این درخت که من بفروش، من درختی بهتر از این در جای دیگر به تو میدم. گفت نمیخوام درخت خود میخوام، دو تا درخت بهت میدم نمیکنم، سه تا درخت، چهار تا درخت، هشت تا درخت، ده تا درخت. گفت نمیکنم. فرمود من در بهشت برای تو ضمانت میکنم درخت خرما را. گفت درخت بهشتم نمیخوام، درخت همین درخت هیچم اجازه نمیگیرم. نشان داد یه آدمی بزرگ اینجا بود که اسلام همینجوری که عرض کردم اول با نرمش وارد می شود، ولی وقتی که پایبان نبخشید خشونت اعمال می کند. فورا به این شاهر باغ دستور داد، فرمود می روی در باغ و درخت این را از ریشه می کنی و پس می کنی جلو صورتش. انه رجل مضار، مردی مظاهر، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن، در دین اسلام ضرر و ضرار وجود ندارد. قاعده لا ضرر و لا ضرار از اینجا به وجود آمده. بعد می‌فرماید به این که لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم. حالا اگر شما رفتید به خانه یک کسی و هیچ کس نبود، کسی نیستی، میتونید بگید خب حالا که کسی نیست ما اجازه بده، چون کسی نیست پس قرار زنی هم نیست اونجا که ما اگه بخون وارد بشیم بگیم سر زده وارد شدیم نامحرمی وجود داره پس حق داریم وارد بشیم. نه، این که به خانه کسی بدون اجازه نباید رفت تنها به خاطر وجود نامحرم نیست، اصلا در زندگی خصوصی مردم بدون اجازه نباید وارد شد، چون در زندگی خصوصی هر کسی ممکنه چیزهایی داشته باشن نقد دیگران دیگه. می‌فرماید که اگر کسی هم نبود بازم داخل نشدید مگر این که به شما اجازه داده بشود، یعنی مگر این که قبلن به شما اجازه داده باشند صاحب خونه کلید به شما داده باشند یا به شما گفته باشه آقا برو داخل این خانه بشود ولی بدون اجازه حق ندارید. بالاتر حالا اگر ما رفتیم اجازه خواستیم و بودم کسی داخل خانه و به جای این که با ما بگم بفرمایید گفت آقا خواهش میکنیم برگردیم، فعلا نمیتوانیم بپذیریم، اینجا چه کار کنیم؟ قرآن در کمال صراحت میگوید اگر صاحب خانه به شما گفت نمیپذیرم برگردید و بهتونم بر نخورم. این دستوریست که مترقی تر از حتی از زندگی امروز ما مردم، خیلی هم از زندگی امروز ما مردم، همه تا زندگی امروز ما مردم هست ولی این ما متوجه شدیم. ببینید آقا قرآن در اینجا به ما اینجور میگوید، میگوید آقا نه رو دروازی بیجا داشته باشید از افراد و نه نازک نارنجی باشید و بی خودم بهتون بر بخورم. اگر میخواید باشید به خانه کسی وارد بشید، اگر قبلا از شما دعوت کردن وقت گرفتید خیلی خوب میدید، شما بدون اطلاع قبلی میرید در خانه کسی در میزنید زنگ میزنید معناشونه بیا من میخوام بیام تو خونه تو. اولا صاحب خانه اصلا قبلا که بعده نگرفته، واقعا اگر در شرایطی قرار گرفته که نمیتواند بپذیرد بدون روزار بسید دیگه که من هستم منزل، نه که نیستم من هستم ولی متاسفانه الان کار دارم نمیتونم شما رو بپذیرم. خب خیلی اتفاق میفته، انسان کار لازمی دارد و اون آدمی هم که آمده چندون کار لازمی نداره، تو آقا تو که از من وقت نگرفتی حالا برای وقت دیگری بیا سریح تو بودو. و اگر اون سریح بود او هم باید اونقدر شهامت و شجاعت و مردانگی داشته باشد بدش. اما شما امروز ببینید کار برن نه صاحب خانه اون شهامت و صراحت و صداقت رو داره که بگه آقا من کار دارم تو رو نمیتونم بپذیرم، و نه اون که وارد میشود اونقدر انسانیت داره که اگر بگه تو رو نمیپذیرم به اصبر نکنه. ملاحظه الان در جامعه ما رفتیم ببینم یکی از سهالت رو میده، یا صاحب خانه که دروغ به بچه ها میگه بگید نیست، بگید نیست، بگید تو خونه نیست، بگید تو خونه، یعنی گناه کبیره مرتکب میشه. این که میگه تو خونه نیست گناه هست، دروغ بابا، دروغ گناه کبیره. حالا بعضی ها به خیال خودشون میخوان توریه کنن و دروغ هم نگفته باشن، ولی که توریه در جاییست که دروغ لازم هست، یعنی گفت از نگفتنش مقصده برای چیزه، مثل یه چکل آمده میگه فلان چک اینجا هست یا نه به کاری هم دست به شرکت که میخواد یه بکشه اونجا، خب باز گفت نیست اینجا. در اینجا میگم برای این که عادت نکنی به دروغ گفتن در دلت خطور بده غیر از این چیز را بگو نیست و در دلت خطور بده یعنی در اینجا نیست، نه این که آدم هر دروغی که دلش میخواد دیگه توریه بکنه. میگه که به بچه ها بگید نیست، ولی بچه ها وقتی میگید نیست بگید یعنی تو این درگاهی اتاق نیست، درگاهی خونه نیست، اینجا که تو میتونی راست بگید که رو توریه بگید بگو هست ولی نمیتونم بگو. و ملاحظه بینی که رفت در خونه و صدا کرد مدارا. حالا قبلا دیده بود که ملا آمد داخل خانه شد و با هم دیگر آمدن، دو نفر با هم دیگر آمدن، ملا به مهمانی با خودش آورد. بعد آمد تو خونه بزنش دعوا و حرفا که چرا مهمون آوردی، ما هیچی نداریم بهش بدیم، کار بدی کردی. مثل اغلب زنا که همیشه از کنم که در این سیا تحکم میکنه، گفت چه بکنه کن، من که اصلا تذیره ای میکنم، گرم این چه بکنم. به بچه ها که برید دیگه مولا تو خونه میکنم. مهمان که آقا با هم دیگر آمدیم اونجا، مولا یارش دسته بود اینجا گفته خود صدا که بلند کرد گفت شما خونه دو تا در دسته از اون در دیگرت بگیرید. حالا اغلب مواردم در اینجا موارد کار مولا نصر دینیه، یعنی وقتی میان میگه نیست خود مهمان میگم از دروب میگه، چون در میزنه این که در میزنه یکی که میاد میگه برا ببینم آقا خونه هست یا نه، خب معلومه که خود تو که از تو خونه میگه میدونه هست یا نه. این برم ببینم آقا تو خونه هست یا نه، یعنی برم ببینم آقا میگه که راستشو بگم یا دروب شده، خود اون که مبارده میفهمه این قضیه اینجوره. و تعجبه که با این که همه میدونن، مهمان میدونن، میزبانم میدونن، همه میدونن، بله این دروب تکرار میشه. بعد میاد میگه آقا نیست. پس یه شکل قضیه اینه که یه دروب بزرگ گفته میشه، یه شکل قضیه اینه که نه میگه بفرمایید، خیلی هم نفاق خط میده، خیلی خوش آمدید، صفا آوردید، اما تو دلش دائما فوش میده که این چه بلایی که این ساعت رسید. ما هزار قشار دارم عجب مردم بی تربیت بی عددی هستن، چه بونگ های بی محلی، چه خروس های بی محلی هم میاد، چه مزاحم هایی میاد. تو دلش فوش میده. بعدم که رفت بیرون جلو زن بچه هست بس فوش میده. او بچه دیگه چی از آب در میاد، بچه ای که میبینه این باباش اینقدر شهامت نداره که به مهمان بگه آقا نمیتونم تو رو بپذیرم، جلو مهمان هم خیلی کوچک میشه، بزرگ میشه، خوش آمد بهش میگه، خوش سرش هم خوش میگه. اینم شکل دوم قضیه. شکل سوم قضیه نه، میزبان شاید خونه کارشو خوب انجام میده، میاد دم در میگه آقا من متاسفم از این که نمیتونم شما رو بپذیرم، الان کار واجبی دارم. یا یه نفر میفرسته که بهش میگه آقا من الان کار لازمی دارم، نمیتونم شما رو بپذیرم، این کار خوبه. ولی ضعف اخلاق مال وارد مال مهمانه، بهش برمیخوره. هر جا که این چیزو میگه رفتم در خونه فلان جا و من نپذیرم، نمیگم من که با اجازه قبلی که نرفته بودم، نمیگه اون که نپذیرو او بگاشه او بگاشه، باید بنا بگذاری که او بگاشه. تو باید خوشت بیاد که میزبان تو یه مرد با شهامت و مرد سریعی است که به تو دروغ نگفت، راستشو گفت. اینه شکل سبب اون چه عمل میشه، یا اون دو شکل از مال میزبان یا این یه شکل از مال مهمان. ولی اون شکل چهارم که اطلاق اون شکل رو میپسندد که در جامعه وجود ندارد. شکل چهارم این است که اگر میزبان وقت ندارد، نمیتواند در کمال صراحت بگه آقا معذورم، نمیتونم شما رو بپذیرم، و مهمان هم بدون اینکه بهش در بخورد برگردد بپذیرد. قرآن این شکل چهارم رو شکل میکنه. کما گوزا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، و اگر شما گفتن نمیتونیم بپذیریم برگردید، برگردید. و بعد سوالکن این براتون پاکتر است، این شکل چهارم از اون کشوشون براتون بهتر است. والله به ما تعملون علیم، خدا به کارهای شما آگاه و دانا. بعد برای این که مطلب توضیح داده بشود، قرآن فرمود اگر به خانه غیر خانه خودتون رفتید بدون اجازه وارد نشید. در هر خانه این یعنی خانه یعنی محل سکونت، حتی خانه محل سکونت، آیا در هر خانه ای، در هر محل سکونتی، در هر جایی که آدم های هستن، پس برابر این اگر در یه مغازه ای میخوام وارد بشن، یه مغازه کارت فروشی میخوام وارد بشن، اول پشت در بایستن اجازه بگیرن بعد وارد بشن. یا اگر کسی میخواد مثلا داخل یه پاساژ بشود اجازه بگیرد وارد بشه. یه کسی میخواد برود حمام، اول در بزند اونجا بعد یه اجازه هست. یا یه کاروانسرایی، یا یه آسیایی، اینجور جا
یا اختصاص دارد به خانه های مسکونی، یعنی خانه محل زندگی خصوصی. قرآن میفرماید که نه، این مربوط به محل زندگی خصوصی، بلو محل کار خصوصی، ولی اماکن عمومی این حکم را ندارند. در اماکن عمومی که در باز است برای عموم، دیگه احتیاجی نداره به اجازه گرفتن. یه مرد عرض کنم ساده‌لوحی ما داشتیم، آدم مقدسی بود خیلی، این شنیده بود که به خانه ها بدون اجازه نباید وارد شد. شنیدم یه وقتی از مشهد در یکی از کاروانسراهای بزرگ، این خواسته بود که بیاد اینجا هموطنیاش به اصطلاح از اینجا خبر بگیرد، پشت در کاروانسرا ایستاده بود. یه کسی فرسته بود اجازه هست که من داخل بشم. کاروانسرایی که داری به اون بزرگی باز کرده و مرتبگاری و اتومبیل هیئه الملیات، اونجا دیگه جای اجازه گرفتن نیست، اونجا اماکن عمومی. اینه که قرآن میفرماید که لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه، بر شما باک نیست که بدون اجازه داخل بیتها، یعنی خانه ها، یعنی جاهایی که انسانهایی در اینجا هستن و کار خاصی به زندگی میکنن، ولی محل سکونت شخصی نیست. فیها متاع لکم، که در اونجا بهره ای برای شما هست، یعنی کاری دارید، البته کار ندارید به خود مزاحم نشید. معنی نیست که بدون اجازه بروید. باز والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، خدا میداند که شما چه چیزهایی را ظاهر میکنید و چه چیزهایی را مخفی میکنید. از اینجا وارد به اصطلاح آیات نگاه و آیات پوشش میشود. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بگو به مؤمنین که چشمها را فرو خوابانند و دامنهای خودشون را حفظ کنند. این برای اونها پاکتر و پاکیزه‌تر است، یعنی این دستورهای رفاق به منظور پاکیزگی داده شده است و خدا داناست به اون که شما انجام میدهید. ببینید در این آیه مسائل زیادی است که باید بحث شود. یکی این است که در آیه دارد کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، راشد این یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، مفسرین خیلی بحث کردند. درستی های اعتقادشون این است که این دو جمله مربوط به عورت است، چون یکی از واجباتی که در اسلام ما داریم این است که چه بر مرد و چه بر زن واجب است که عورت خودش را از غیر همسر بپوشاند. ستر عورت بر مرد و بر زن هر دو واجب است. غیر از زن شوهر که نسبت به اولاد یک دیگر محرم هستن، دیگه هیچ کس نسبت به اولاد هیچ کس محرم نیست. پدر و مادر نسبت به پسر و دختر خودشون محرم نیستن. برادرها نسبت به یک دیگر، خواهرها نسبت به یک دیگر، مرد به مرد، زن به زن محرم نیست. واجب از پوشندن عورت و حرام است نظر کردن به عورت. حرام است نظر کردن به عورت. این از مسلمات دین مقدس اسلام. قرآن در اینجا مسئله ذالک از کار لهم را بیان می کند. میگه این دستور باید برای پاک بودن روح شما. یعنی ببینید فلسفه این مطلب این است که اسلام نمیخواهد مردم جز به همون اندازه‌ای که طبیعت اقتضا میکند از ارضای غریزه جنسی، بیش از اون موجبات اشتغال خاطر، اشتغال ذهن، تعیید شهوت رو فراهم کند. هر چرا که انسان وقتی که نمی بیند دربارشم نمی اندیشد. مردم به دلیل این که همیشه اوراتشون از یک دیگر پوشیده است، البته در سنت اسلامی نه در سنت فرنگی. خیلی امر واضحی هست. اصلا هیچ وقت اتفاق افتاده که مثلا افراد درباره عورت دیگری فکر کنه اساسا نه. اصلا این امرش مقبول و عام، یعنی هرگز مورد توجه نیست. فکر انسان، مغز انسان، قلب انسان، اندیشه انسان مقدستر و منزهتر است از این که درباره این دور نسائل بیان میشن و ضرورتی نداره که در این باره بیان میشن. میگه برای این که قلبهای شما، فکرهای شما، مغزهای شما پاش باشد در این باره ها نیندیشید عورت کسی اینجور است، عورت اون یکی دیگه اینجور است، دیگر اینجور است. هرگز که نیچیدی نمیشید و چقدرم نتیجه گرفته از این باره. نتیجه همین هست که ذهن و فکر اکبار خودش را همیشه پاک نگه داشته، این عالی و برتر از این نگه داشته که از این در این باره بیندیشن اصلا، یعنی از این که فکر کنند، فکر را نکنن در این باره. از جمله سنن بسیار بسیار ناپسندی که تدریجا در دنیای اروپا رایج شده و میشود و مخصوصا در شمال اروپا خیلی رایج است و در جاهای دیگر هم در رواج پیدا میکند و افرادی نظیر با فران راسل هم داشتن این را تشویق میکردن، مسئله کشف عورت و مبارزه با ستر عورت هست. راشن در کتابی که در تربیت، اسم کتابش هم در تربیت هست، نوشته اصرار دارد که باید اساسا مسئله ستر عورت از میان برد و قرآن اصرار دارد که باید این قضیه محفوظ بماند. و مخصوصا این کلمه این که بعد میفرماید که ان الله ذلك ابصالهم ان الله خبير بما يصنعون، میخواد بگه ما بهتر میتونیم که این مطلب رو بیان کنیم. پس بعضی معتقدن که این یحفظو فروجهم، یعنی دامن خودشون و عورت خودشون به حفظ کنن از چی؟ از نگاه، یعنی بپوشانن. یغضوا من ابصارهم، چشم خودشون رو بخوابانن، ببندن. از چی؟ گفتن این از نگاه کردن به عورت ها. ولی ما معتقدیم که این آیه احمد هم یحفظوا فروجهم شامل عرض کنم که پوشندن عورت هم هست، ولی اختصاص به اون ندارن. این که در روایت هم آمده است هر جا حفظ فرج است مربوط به زناست الا اینجا که مربوط به نظر است، و این نیست که مقصود اینه که در اینجا شامل هر جا هست. و یه غضو من افسارهم هم از نظر ما به طور تقریبا جزم داریم که اختصاص به نظر به عورت ندارد، و بلکه شاید بیشتر اختصاص دارد به نظر به غیر عورت. حالا یا غضو من ابصارهم غض، یعنی کم کردن. غض یعنی کم کردن. غض بصر یعنی کم کردن نگاه، یعنی خیره نشدن، یعنی نگاه را به خاطر نگاه انینداختن. یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ادقی لهم. من درباره غض و غم، چه فرق است میان غض و غم و فرق اینها چیست، در اون کتابی که در همین زمینه به نام مسئله حجاب نوشتم، چون بحث مفصل کردم دیگه من در اینجا تکرار نمیکنم. در آیه بعد بفرماید بقول المؤمنین یغضبن من ابصارهم و یحفظن فروجهم، و متقابلا زنان مسلمان هم بگو که این همین مطلب رو رعایت کنند، نگاه نکنند. اگر مقصود از عورت بسد به عورت یک دیگر نگاه نکنند و دامن خودشون را از جنا و یا به قول دیگران از نگاه کردن دیگران حفظ کنم، هر چی در آیه قبل گفتیم راجع به خشم و بصر و ارتقاش در اینجا هم هست. در باره زنها دستوره های دیگری هم راجع به خشم آمده هست. این فرماید ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن الا ما ظهر منها بل يغربن بخمرهن على جنوبهن فلا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، که خیلی مفصل است و ان شاء الله فردا شب این قسمت را برای شما بیان میکنم. صلی الله علی محمد و آل محمد. بسمك العظیم الاعظم الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله. خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما، دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، خیر دنیا و آخرت به همه ما کرامت کن، اموات همه ما را غریق رحمت خودت بفرما. یادم افتاد که بعضی از دوستان مریضی دارن و تقاضا کردن که 5 بار آیه شریفه امنی دیب المستر زنده شبت زنده بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف